من اگر که شما اجازه بفرمایید این بیانیه رو مثل این بیانیه دوم اینجا قرائت میکنم که بشه در اختیار قرار بگیره،
بیشتر به اطلاع و آگاهی هموطنان عزیز رسونده بشه. بله
بله، به آگاهی بیشتری رسونده.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، هر که آن باد میکارد طوفان درو میکند. بیانیه تحلیلی شماره 3 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص قائله جعل نشریات دانشجویی این دانشگاه. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به تمامی تاریک‌اندیشانی که در تصور ریشه‌کن کردن نهال مستحکم آزادی خواهی و استبداد ستیزی دانشجویان ایران و به خصوص دانشجویان پلی‌تکنیک هستند، اعلام می‌کند که این نهال تناور با گسترش روز به روز آگاهی شهروندان ایرانی و آشنایی آنان با حقوق بدیهی انسانیشان برای داشتن زندگی شایسته، نام و تاریخ آنان بیش از گذشته در خاک ایران زمین ریشه خواهد دماند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص تداوم سناریویی که با جعل نشریات دانشجویی این دانشگاه آغاز و سپس با بازداشت چند تن از دانشجویان همراه شد و همچنان ادامه دارد، بیانیه تحلیلی شماره 3 خود را صادر کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است. اکنون نزدیک به یک ماه از برپا شدن قاعده جعل 4 نشریه دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌گذرد. با نگاهی به وقایع به وجود آمده در یک ماه اخیر، نکات جدیدی از سناریویی که برای سرکوب فعالیت‌های دانشجویی که این روزها تحت عنوان پروژه انقلاب فرهنگی دوم از آن یاد می‌شود، روشن می‌شود. امروز دیگر برای همگان واضح و مبرهن است که یکی از پروژه‌هایی که عامل اجرایی آن معاونت فرهنگی وزارت علوم دولت نهم است و شامل کلیه دانشگاه‌های کشور نیز به فراخور شرایط و موقعیت هر دانشگاه در راستای یک دست نمودن فضای دانشگاه ها می شود، برخورد با انجمن های اسلامی دانشجویان می باشد. این پروژه ابتدا در دانشگاه امیرکبیر به عنوان آلترین دانشگاه در عرصه جنبش دانشجویی به اجرا در آمد. اکنون قصه پرقصه‌ای که انجمنهای دانشگاه های زنجان، بوعلی همدان، خبزگار و الی آخر و اخیراً فردوسی مشهد، تبریز و دانشگاه علامه بدان مبتلا شده اند، دقیقاً سناریویی است که در مورد انجمن اسلامی پلی‌تکنیک از یک سال پیش به این سو اجرا در آمد. این اقدامات برخلاف نص صریح کلیه آیین‌نامه های موجود می باشد، به نحوی که همکنون شبه نظامیان ساکن در دانشگاه ها به عنوان پایین ترین رده اجرایی این پروژه سخن از لزوم بازبینی در آیین‌نامه های محدود کننده فعالیت های دانشجویی برای هرچه تنگ تر نمودن حلقه برخورد با دانشجویان بر زبان می آورم. من در میانه این بیانیه می خواهم یک اشارهی که اینجا شد به دانشگاه علامه طباطبایی عنوان بکنم که
بله،
دو هفته پیش از این همین برخورد در دانشگاه علامه طباطبایی شد و اونجا هم اجازه به اصطلاح
برگزاری انتخابات
انجمن اسلامی اونجا رو ندادن، بحث‌های زیادی شد و البته این دانشجوها تونستن با انتخابات انجمن اسلامی رو انجام بدن که البته هم
بله
به اصطلاح آشفته در اینجا هم وجود داره و در سر و در ادامه بیانیه
بفرمایید.
پس از گذشت یک سال از شروع پروژه شوم، زمانی که انجمن اسلامی دانشجویان قصد داشت با اقتداری بیش از پیش مانند هر سال انتخابات سالانه خود را برگزار نماید، تیم سرکوب مستعجل از پیش بردن پروژه خیش چاره کار را تنها در برخوردی قهری و سنگین با دانشجویان دید. اما در طول یک سال گذشته عملکرد هوشمندانه دانشجویان پلی‌تکنیک کوچکترین بهانه‌ای را برای برخورد این گونه از دست اقتدارگرایان ستانده بودند. لذا تیم سرکوب دست به کار شده و با جعل نشریات دانشجویی نزدیک به انجمن اسلامی این دانشگاه سعی نمود در سایه بهانه ای خود ساخته با فشار رسانه های همسو با ایشان و نهادهای امنیتی زمینه برخورد سنگین با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را فراهم آورد. اما این پروژه نیز از بادی امر با هوشیاری دانشجویان همراه شد و علی‌رغم تلاش واپر اقتدارگرایان و رسانه‌های گوش به فرمان ایشان، خیلی زود این اتهام در نزد افکار عمومی از دامن دانشجویان زدوده شد. اما حوادث چند هفته اخیر حکایت از آن دارد طراحان پروژه قصد دارند به هر نحو ممکن این پروژه را به سرمنزل مقصود رسانده و نتیجه مرد نظرخیش را به هر حیله‌ای از آن حاصل نمایند. لذا تیم امنیتی آن به سرعت جمعی از دانشجویان بیگناه را بازداشت می نماید و در تلاش است تا در شرایط فشار روحی و شکنجه های غیر انسانی اعترافاتی دروغی مبنی بر تایید دست داشتن دانشجویان بر انتشار مطالب مهم از ایشان اخذ نماید. پیاده نظامان گوش به فرمان ایشان نیز با در پیش گرفتن نقش گروه فشار که در خور شخصیت حقیرشان است، هر از گاهی با تجمع و تحصن و صدور بیانیه اطلاعیه در تلاشند تا نهادهای رسمی حاکمیت را جهت پیش بردن پروژه در مسیر مد نظرشان تحت فشار قرار دهند، تا مبادا در میانه راه تحت فشار افکار عمومی دانشجویان و مقاومت جانانه و روشنگری‌های ایشان از به پایان رساندن پروژه چشم پوشی کنند. نقش تیم رسانه‌ای این پروژه را نیز روزنامه ای که بیشتر به شبنامه میماند و چند سایت خبری متعلق به افراطی ترین لایه اقتدارگرایان بر عهده گرفتند. قاضی حداد هم که ید طولانی در سرکوب و صدور احکام ناعادلانه بر علیه دانشجویان دارد، نقش بازی قضایی این سناریو را بر عهده گرفته است و به نهایت مدیریت دانشگاه امیرکبیر نیز در جایگاه تکمیل کننده حلقه محاصره دانشجویان در داخل دانشگاه به ایفای نقش پرداخته و در چند هفته اخیر با صدور احکام سنگین برای دانشجویان سعی نماید هر گونه صدای انتقادی را در داخل دانشگاه خاموش نماید. در ادامه سعی می شود تا نقش هر یک از نهادهای سوگزک و تداوم این سناریو مورد بررسی قرار گیرد. یک، نیروهای امنیتی طراح و درگیر در این پروژه. در طول یک هفته اخیر آنچه بیش از همه توجهات را به خود جلب نموده، اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات در خصوص این قائله بود. این اطلاعیه که متن آن مشخصا بسیار عجولانه تنظیم شده است، تعمدن کوشیده بود موضعی دو پهلو و مبهم اتخاذ نماید. جالب آنکه نهادهای رسمی مانند وزارت اطلاعات از آنجا که هنوز اطمینان ندارند این سناریو آنطور که طراحان آن در نظر دارند پیش رود، لذا هر از چندی محتاطانه اقدام به صدور چنین اطلاعیه‌هایی می‌نمایند. اما پیاده نظام و عملگان گوش به فرمان ایشان با مصاحبه‌ها، اطلاعیه‌ها و موضع‌گیری‌های خود در تلاشند تا ابهامات موجود در چنین موضع‌گیری‌هایی را به نحو مطلوب خویش تفسیر نمایند و به صورت غیررسمی دست به رفع ابهام مثلا در این زمینه بزنند تا با فشار بر نهادهای رسمی آنها را مجبور نمایند در راستای سناریوی از پیش طراحی شده گام بردارند. در همین دوست که در پی صدور اطلاعیه مبهم روابط عمومی وزارت اطلاعات، بلافاصله بسیج دانشگاه امیرکبیر با درج تصاویر دانشجویان بازداشت شده در دانشگاه مدعی شد که این افراد در بازداشت به انتشار مطالب مهم اعتراض کردند که همین مسئله موجب واکنش دانشجویان شد. اما از آنجا که مدیران مسئول این نشریات در زمانی که هنوز بازداشت نشده بودند بارها صراحتاً و موکداً انتشار مطالب مهم را تکذیب کردند، تیم امنیتی طراح پروژه دریافته است که حتی در صورتی که موفق شوند در مدت بازداشت این دانشجویان را تحت فشار مجبور به اعتراف در این زمینه نمایند، این مسئله برای همگان روشن و واضح است که مدیران مسئول تحت فشارهای غیر انسانی و شکنجه مجبور به بیان چنین مطالبی شدند. لذا به نظر می رسد این تیم قصد دارد با دستگیری دانشجویان دیگر انتشار مطالب مهم را به ایشان نسبت دهد. تلاش وافر برای دستگیری احسان منصوری دبیر سیاسی انجمن اسلامی امیرکبیر، علی عزیزی نایب دبیر دفتر سی و عضو انجمن اسلامی امیرکبیر و عباس حکیم‌زاده عضو دیگر شورای مرکزی انجمن پلی‌تکنیک با روش‌های گنگستری و القای ترس شاهد خوبی در این مدعا. جالب آنکه نیروهای امنیتی که هفته گذشته یکی از اعضای این انجمن را به دفتر پیگیری های وزارت اطلاعات اصدار نمیدند، در سخنان ابتدایی خود مدعی شدند که دانشجویان بازداشت شده اعتراف نمیدند که دانشجویان اصدار شده در تاج به مطالب مهم نقش داشتند و چندین بار با پافشاری بر این امر این دانشجویان را تحت فشار قرار میدهند. اما پس از انکار و تکذیب تایپ این مطالب از سوی وی به او گفته می شود که دانشجویان بازداشت شده او را به عنوان تایپ کننده مطالب مهم معرفی نکرده و دانشجوی دیگری را معرفی کردند که ایشان در پی دستگیری او هستند. این اظهارات متناقض همه از تلاش نیروهای امنیتی جهت انتصاب مطالب ممکن به دانشجویان و دانشگاه امیرکبیر به هر نحو ممکن پرده بر می دارد.
بله.
از آنجا که بنای همیشگی انجمن اسلامی امیرکبیر به عنوان نهادی مدنی و به تبع آن اعضای آن بر فعالیت شفافیت و عدم پرده پوشی بوده، لذا سخن از توطئه چینی توسط این نهاد دانشجویی جهت توهین به مقدسات ناف جزافی است. علاوه بر این، در جایی که حتی رئیس دانشگاه امیرکبیر و بعضا برخی کارمندان دونپایه آن از ریز مکالمات تلفنی اعضای انجمن اسلامی توسط شنودهای غیرقانونی نهادهای امنیتی اطلاع دارند، این امر بر کلیه مسئولین دانشگاه و نهادهای امنیتی اثر و منشن است. اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر کوچکترین نقشی در انتشار مطالب مهم نداشته و دستگیری و بازداشت طولانی مدت دانشجویان بیگناه بجز آنکه برای تحت فشار قرار دادن ایشان برای اعتراف به کاری که اساساً نقشی در آن نداشتند انجام شده هیچ گونه توجیه دیگری ندارد. دو، گروه‌های فشار. گوشه‌هایی از سناریو مد نظر تیم امنیتی اداره کننده آن که گویا قرار است در روزها و هفته‌های آینده گام‌های بعدی آن برداشته شود، بارها توسط عملگان پیاده نظام آن به صراحت اعلام شده است تا در خصوص طرح این سناریو از پیش ذهنیت عمومی دانشگاهیان را آماده سازند. به عنوان مثال، یکی از اعضای بسیج دانشگاه امیرکبیر در گفتگویی که اخیراً با خبرگزاری فارس داشته چنین ادعا نموده است: اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر پروژه‌ای را طراحی کردند تا نشریات مهم را منتشر کنند و بعد از آن این عمل را تکریب کرده و به گردن بسیج دانشجویی بیندازند تا با این کار از طرفی اتحاد بین نیروهای نزدیک به بسیج را از بین ببرند و از سوی دیگر نسبت به نیروهای بسیج بدبینی ایجاد کنند. برنامه این بود تا روز 11 اردیبهشت با هماهنگی‌های قبلی وارد خیابان شده دست به اغتشاش بزنند تا تعدادی از آنها دستگیر شوند و به دنبال آن بوق‌های رسانه‌ای خود را فعال و فعالیت‌های خود را به اعتصاب معلمان در 12 اردیبهشت دست کرده و یک اغتشاش سراسری ایجاد کنند و آن را تا 18 تیر ماه ادامه بدهند تا دولت را در کنترل و اداره کشور ناتوان نشان دهند. من با در میانه این به صلاح بیانیه اشاره کوتاهی بکنم با اجازهتون. عرضم بسیستیم که 12 اردیبهشت ماه همچون که اصلا خیلی از شنوندگان اطلاع دارن در مقابل دانشگاه تهران به دنبال یکی دو سال اخیر که معلمان برای به اصطلاح مشکلات سنجی و معیشتی خودشون که باز در جای خودشون میذارم در آینده بتونیم به اونها هم مفصل بپردازیم و برای به اصطلاح بهبود وضعیت آموزش در به اصطلاح آموزش پرورش و در مدارس که بسیار با به طور علمی هست و بسیار محصرین رو در کشورهای خاصی قرار میده که میتونه برای آینده اونها بسیار مضر باشه بدونه که چیزی دریافت بکنن. برای تغییر سیستم آموزش پرورش هم بوده، فقط برای به اصطلاح بحث معیشتی خودشون که ماه هاست خیلی از اونها عنوان کردن و در سالهای گذشته هم عنوان شده نبوده و در دوازده اردیبهشت میخواستن که جلوی مجلس تجمع کنن و خیلی مطالبات آمیز عنوان کنن که خب ما این درخواست ها رو داریم و به اینا رسیدگی کنیم. خود آموزش پرورش هم ادعان داره که بله این مثلا درخواست های اینها کاملا درسته و حتما میدونید که در همین ارتباط هم یکی از دلایلی که میخواستن مثلا وزیر آموزش پرورش از طرف مجلس مثلا شورا که به حال همسو هست با آقای احمدی نژاد، ولی انقدر به اصطلاح آشنا شده بود که اونها هم اعتراض کردن و میخواستن که این آموزش پرورش رو
استیزا
کنن که البته جلوش گرفتن.
بله.
حالا اینجا این دانشجویان بسیج در مصاحبه که با ثبت کردن عنوان کردن که بله اینا اصلا قصدشون این بوده که بیان با این کارها اعتراض ها رو به خیابونا بکشن و بیان در دوازدهم اردیبهشت در کنار معلمین قرار بگیرن.
بله.
البته دانشجوها بخشی از دانشجوها اومدن و در دوازدهم اردیبهشت که فراخوان داده شده بود و تعداد دیگه ای از هوادارانی که معلمین که میخواستن که در حال به اینا کمک بکنن اومدن که در تجمع اینها شکل مسالمت‌آمیز شرکت کنن. منتها از همون صبح زود دوازدهم اردیبهشت تمام راه ها رو به طرف مجلس بستن و نذاشتن که اصلا تجمعی اینجا شه، هرچند که معلمین تونستن مثلا تجمعات برای اینجا اونجا در خیابان‌های اطراف تشکیل بدن و درخواست‌های خودشون رو مطرح کنن و بیانیه‌ای که داشتن رو بخونن، ولی به هر حال نذاشتن اینجا باید انجام شه. حالا اینا به همون اشاره میکنن و بعد در ادامه هم اشاره میکنن همونجا که الان خوندم که این به اصطلاح دانشجویان آزادی خواه و دموکراسی خواه پلیتکنیک قصد داشتن که اول معلم‌ها و بعد از این انقدر کش بودن که در کشور اختشاش ایجاد کنن و بحثش کنن به 18 تیر ماه که خب به هر حال یک دو هفته بیشتر دو هفته بیشتر باقی نمونده و اینا چنین قصد هایی داشتن و ما کاری نکردیم. حالا این رو خواستم توضیح داده باشم در میانه به هر حال بیانی.
خیلی ممنون. یعنی در واقع پیشگیری میکنن از تجمع 18 تیر به این ترتیب.
بله. اصلا آقای یوسفزاده یکی از دلایل این برخوردها، یکیش البته خیلی فراتر از این اهداف در حال بسیج و فرمان رواها شد.
بله.
خیلی وسیع‌تر از این حرف هاست چون این بحث مسئله جنبش دانشجو بسیار اوج گرفته، بسیار برجسته شده، گسترده تر شده، بسیار تعمیق پیدا کرده. دانشجویان به آگاهی های بسیار ارزنده تری در زمینه حقوق خودشون دست پیدا کردن و متاسفانه به دلیل اینکه ما در واقع احزابی در کشور داریم، هرچند احزابی هستن ولی اینا همه بیشتر نمایشی هستن، مستقل نیستن، که اونها بتونن این احزاب خب هر کدوم به هر حال نمایندگی کنن درخواست های طبقاتی که در کشور هستن، حالا هیچ فرقی نمی‌کنه بزرگی رو یکی از اینا به هر حال نمایندگی کنه.
بله.
درخواست های دموکراتیک تو دایره مردم رو یکی به نمایندگی کنه و اونها بیان که همینجور متمایز با حرکات مدنی و با روش هایی که معمول هست در
جوامع دموکراتیک دنیا.
بله.
در جوامع دموکراتیک دنیا.
در جوامع بله دموکراتیک دنیا اینها مسائلش رو مطرح کنن، هم مسائل اینها حل بشه هم در واقع کمک بشه به مدیریت کشور، چیزی که به هر حال اینا نمیخوان، خودشون هم میدونن ولی نمیخوان، برای اینکه اصلا نمیتونن، چون سیستم بسته هستش که نمیشه اصلا کوچکترین روزنه اگر باشه این تبدیل شکاف بزرگی میشه. حالا اینا هم البته بحثای خیلی مفصل‌تری در جای خودش. و بعد به همونجور که شما به درستی گفتید و در این دلامی بسی کم اومده، بله زمنان این گردمای ریزه تیم شد که داره به هر حال هم وزنی و هم پایی میکنه با روز دانشجوی 16 آذر، مهم میده و هیچ کار نتونستن، حالا هرچند به هر حال جلوشو گرفتن تا حدی و نتونستن کاملا متوقفش بکنن.
بله توطئه‌هاییش در راه.
بله. جلوشو بگیرم. حالا در ادامه این بیانیه که مال انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک هست.
بفرمایید خواهش
می‌کنم. البته این اظهارات مشفقانه جای تعجب چندانی ندارد. چرا که در سالیان اخیر و در تمام سناریوهایی که قرار است مسئله بزرگ و امنیتی جلوه نماید، به علت آنکه عموم دانشجویان نسبت به فاجعه 18 تیر حساسیت ویژه‌ای دارند، تعیین می‌شود سناریو به نحوی به حادثه 18 تیر ربط پیدا کند. جالب آن که مرتضی تمدن نماینده شهر کرد آمده مدرسه که از نمایندگان تندرو مدرسه است، پس از اعتراض دانشجویان پلی‌تکنیک به احمدی نژاد سخنان مدهجی که تشابهی تعجب برانگیز با مدعای فوق الدست دارد عنوان نموده بود. او در مصاحبه خود گفته بود بر اساس اطلاعات رسیده برخی از جریانات قصد داشتند سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه امیرکبیر را به تکرار واقعه کوی دانشگاه تبدیل کنند. همچنین منابع امنیتی خبر دادند که تعداد زیادی از افراد ناشناس با سلاح گرم در خارج از درهای دانشگاه منتظر شروع درگیری بودند تا جنگ خیابانی به راه بیندازند. همچنین طراحان تشنج ایرود دانشگاه امیرکبیر، این اشاره به گذشته دارم بکنید، امکانات و اکیپ‌هایی را برای انتقال مجروحان و کشته شدگان درگیری ها به کار گرفته بودند که خوشبختانه این توطئه ها عملی نشد. نفوذ جریانات دورخوردی در میان دانشجویان به بروز حوادث بیروز منجر شد و در این رابطه باید گفت که دشمن در کمی است تا آرامش را از کشور بگیرد. تمام میشه ذرات نماینده شهر کرد. این مسئله نشان دهنده آن است که این سناریو از مدت‌ها پیش برای دانشجویان امیرکبیر توسط تیم سرکوب در نظر گرفته شده بود، اما ظاهراً ناهماهنگی‌هایی در زمان اجرای آن موجب شده تا چند ماه زودتر بخشی از آن توسط این نماینده مجلس بازگو می‌شود. از سوی دیگر ادعای مغالط آمیز گردانندگان این سناریو بر خصوص پیوند دادن جنبش دانشجویی با جنبش زنان و جنبش کارگری جالب توجه است. از آنجا که دانشجویان و دیگر فعالین مدنی در پی تیگیری مطالبات قانونی خود و انتقاد به سیاست‌های دولتمردان آن هم از طریق روش‌های کاملاً مسالمت آمیز هستند که حتی طبق قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور فاقد صفت مجرمانه است، هیچ گونه بهانه برای برخورد و سرکوب ایشان در دست نیروهای امنیتی وجود ندارد. لذا از یک سال پیش به این سو نیروهای امنیتی با سناریوسازی در خصوص ربط دادن فعالیت‌های جنبش‌های اجتماعی ایران به انقلاب مخملی و پیوند با دیگر جنبش‌های اجتماعی زمینه کاذب جهت برخورد برای ایشان را فراهم با ایشان را فراهم نمی‌دهند.
بله.
خیلی عزیزم، من یکم سرما هم خوردم از شنوندگان گرامی که دامن گرفته ایتنی برحال. در دوره‌ای که انجمن‌های اسلامی دانشجویان تمام توجه خود را به لطف فضای دانشگاه ها معطوف کردند و اصولاً تمامی فعالین جامعه مدنی زیر ذره‌بین نگاه بدبینانه و توطئه انگارانه نهادهای امنیتی قرار دارند، این سناریو مضحک‌ترین و دور از ذهن‌ترین سناریویی است که برای فعالین دانشجویی قابل تخیلی است. گردانندگان این پروژه قصد دارند مسئله پیوند با رود کارگر و جنبش کارگری را به نحوه دستگیری بابک زمانیان مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی امیرکبیر مرتبط سازند. من وسط این بیانیه باز اعلام کنم، همونطور که حتما اطلاع دارید این آقای بابک زمانیان بسیار بیمار هستند و در وضع بسیار بد و جسمی هم قرار دارن.
بله، در امین. بله
بله، ایشان مدعی هست بابک زمانیان در یک تجمع کارگری دستگیر شده و قصد اون ایجاد پیوند انجمن اسلامی امیرکبیر با ایشان بوده است که توسط خود تجمع کنندگان تهدید نیروی انتظامی می شود. در حالی که این داستان از اساس دروغ است، چرا که بابک زمانیان نه در تجمع کارگران که در تجمع جمعی از مال باختگان مقابل مجتمع رسیدگی مفاسد اقتصادی در همسایگی خوابگاه وی بازداشت شده است. اصل او نه ایجاد پیوند با جنبش کارگری که کنجکاوی در خصوص علت تجمع مال باختگان بوده است. او توسط کارگران تهدید نیروی انتظامی نمی شود که توسط مامورین لباس شخصی خود در محل شناسایی و دستگیر می شود. جالب آنکه تمام افرادی که به همین صورت همراه با بابک زمانیان بازداشت می شوند فردای همان روز آزاد می شوند. اما به توصیه و سفارش مدیریت دانشگاه امیرکبیر بابک زمانیان به بند 29 زندان اوین منتقل می شود تا ذهن خلاق نیروهای امنیتی و شبه امنیتی تومه این مناسب برای آغاز پروژه شوم خود یافته باشند. آقای یوسف زاده، من میخواستم که از شما خواهش کنم اجازه بدید این بیانیه که به هر حال یه بخش عمده دیگه باقی مونده برای اینکه ما بتونیم بهتر به هر حال تر کنیم و به حوصله بیشتری بهش بپردازیم، اگر اجازه بدید بقیه این بیانیه رو ما میذاریم برای برنامه بعدی همراه با خبرهای جدیدی که این ارتباط هست اون وقت و به هر حال خلاصه ای از اینچه که ما تر کردیم خواهیم گفت برای که شنوندگان خوبمون بتونن در جریان قرار بگیرن. اگر موافق باشید این کارو بکنید.
حتما خانم، و حتما در هفته آینده دنباله این گفتگو رو و همین بحث رو پی خواهیم گرفت.
بله،
خیلی سپاسگزارم خانم خیرابی که باز در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
بله، منم همینطور و امیدوارم که همه شنوندگان عزیز، همه دوستان خوب و موفق باشن.
سپاسگزار. ما هم امیدواریم که همواره هموطنانمون در آرامش و بدور از تمامی این معضلات و مشکلات و به ویژه نسل جوان ما باشن.
بله، خدا نگهدار.
خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی روزنامه‌نگار در تهران درباره اخبار روز و شرایط امروز ایران با توجه به تشدید خشونت‌ها و بخش اول بیانیه تحلیلی شماره 3 انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.